رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک روز 18 سپتامبر خویشاوند رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف را که با اتهام قلابی بازداشت شده بود به حبس خانگی محکوم کرده است. خدمات مطبوعاتی دادگاه اطلاع داده که قرار به حبس خانگی گرفتن اولان جباروف، پسر امکبچه صادر جباروف، با درخواست مفتشان کمیته امنیت ملی آن کشور صادر شده بود. اولان جباروف تا 19 آگوست به حبس پیشکی محکوم شده بود. رسانه ها می نویسند اولان جباروف به آن گمان بر می شود که گویا به نفر وعده منصب دولتی داده در عوض این پول گرفته است. این بار دویم است که اولان جباروف بازداشت می شود. بار اول او را ماه ایل سال 2023 با اتهام فساد بازداشت کرده بودند. ایربال سلطانبایف سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان آن زمان گفته بود که اولان جباروف در دست داشتن در فعالیت های کروپسیونی مربوط به خدمات گمرک گمان بر دانسته می شود. جایزه امسال فری میدیا اوارد را برای جسارتش به میخائیل افانسیف روزنامه‌نگار زندانی در روسیه دادند. افانسیف سردبیر نشریه اینترنتی نوی فوکوس بود. این نشریه حادثه ها را در منطقه خاکاسیا روسیه بازتاب می‌دهد. جایزه را روز 17 سپتامبر در یک مراسم در اسلو سپاریدند. آن را از نام افانسیف مدیر مرکز حقوق رسانه‌ها گالینا آراپوا گرفت. میخائیل افانسیف با گناه بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه 5.5 سال زندان شده است. او را بعد گزارشش درباره سرپیچی افسران پلیس از شرکت در حمله روسیه به اوکراین دستگیر و محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل که 193 عضو دارد روز 18 سپتامبر به تصویب قطعنامه درباره فلسطین رأی خواهد داد. در این سند از اسرائیل طلب می شود که حضور تقریبا یک ساله و غیر قانونی خود را در نوار غزه و کرانه غربی اشغال شده بس کرده نیروهایش را بیرون کشد. قطعنامه را در حال به بررسی و قبول پیشنهاد کردند که جنگ اسرائیل علیه گروه فلسطینی حماس در نوار غزه از ماه اکتبر سال 2023 باز ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگجویان حماس در ماه اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده، حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامیان را کشته و 250 نفر را گروگان گرفتند. این حمله باعث به سر زدن جنگ در نوار غزه گشت. از آن زمان تا کنون در پی حمله‌های اسرائیل بیش از 40 هزار فلسطینی کشته شدند. الکساندر اوسیک مشتن معروف اوکراین را که شام 17 سپتامبر در فرودگاه کراکوو لهستان یا پولچا دستگیر شده بود رها کردند. ولادیمیر زلنسک پرزیدنت اوکراین در این باره در تلگرام پیام داد. از این پیش در شبکه‌های اجتماعی نوار به گردش درآمد که اوسیک را در فرودگاه کراکوف و زولونا به دست نشان می‌داد. هنوز علت بازداشت کوتاه مدتی او معلوم نیست. ورزشکار در نگاشته در اینستاگرام بازداشت خود را در لهستان سوء تفاهم دانسته که زود حل شد. الکساندر اوسیک قهرمان WBC، WBO و WBA در بازی‌های المپیک سال 2012 در لندن مدال طلا گرفته است. او را در اوکراین قهرمان ملی می‌دانند و از تلاش‌های اوکراین در مقابل حمله ادامه‌دار روسیه به وطنش پشتیبانی کرده است. نشریه The Wall Street Journal در یک گزارش خود نوشته است که شماره عمومی کشته و زخمیان میان نظامیان اوکراین و روسیه از آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 می‌تواند به بیش از 1 میلیون رسیده باشد. این گزارش بر اساس آمار غیررسمی به خصوص معلومات سازمان‌های استخباراتی غربی تهیه شده است. Wall Street Journal تعداد نظامیان کشته شده اوکراین را در این جنگ 80 هزار و روسیه‌ها را نزدیک به 200 هزار نامیده است. به اطلاع نشریه همچنین حدود 400 هزار نظامی اوکراین و 400 هزار نظامی روس زخمی شده است. در مطلب گفته شده است که تلفات زیاد برای ارتش روسیه مشکل‌زا خواهد بود، ولی برای اوکراین هم که اهالی کمتر دارد این رقم‌ها پیامد خوبی نخواهد داشت. روسیه و اوکراین تلفات خود را در جنگ رسما اعلان نمی‌کنند. آمارهای پخش شده بر اساس رویخط کشته شده‌هایی است که گروه تحقیقاتگران و اختیاران تهیه می‌کنند. یکی از این رویخط‌ها را بخش روسی BBC در یک جایگاه با رسانه مدیازونا و اختیاریان تهیه کرده است که نامی بیش از 69 هزار سرباز روس را در بر می‌گیرد. سازمان بین‌المللی طبیبان بدون مرز اعلان کرد که کار خود را در روسیه بس کرده است. در اظهارات سازمان گفته شده که این یک تصمیم مجبوری بود. وزارت عدلیه روسیه در ماه آگوست امسال طبیبان بدون مرز را آگاه کرد که نام آن از فهرست سازمان‌های غیر دولتی خارجی در آن کشور بیرون کرده شده است و فعالیت نمایندگی‌اش باید قطع کرده شود. به گفته مسئولان وزارت، فعالیت بخش سازمان به طلب مطالبات آیین‌نامه جوابگو نبود. طبیبان بدون مرز در روسیه 32 سال باز کار میکرد. آن یک جا با وزارت تندرستی روسیه برنامه های را در شهرهای مسکو، سنگ پترزبورگ، ولایت های ارخنگلسک، ایوانوف و کیمروف عملی مینمود. سازمان بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین با گریزه های اوکراینی و روسیگی که در پی زد و خورد ها مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند، کمک بشر دوستانه از جمله طبی میرساند.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان سر 2-3 سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سامانیان مکتبی فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه درس‌های خود را آغاز کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امروز زنگ اول از آغاز سال تحصیل در مکتب سامانیان، مکتب فرزندان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دوشنبه درک داد. این مکتب علارغم گرفتاری به مشکل دریافت اجازتنامه یا پروانه کار، امسال دری خود را برای نزدیک به 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان دختری از صنف 6 بالای این مکتبخانه را طالبان در افغانستان نمیگذارند به مکتب بروند. محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان در رسم آغاز تحصیل مکتب گفت که طالبان باید بدانند که با جبر و فشار نمی توانند سر شعور مردم حاکمیت کنند.
دو هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت می خواهم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت دو هفته میش. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها می خواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکای خود در بیارن.
یک ماه پس مهلت اجازتنامه کاری مکتب سامانیان تمام می شود. به دلیل اینکه این مکتب از روی نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت می کند، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. اما حنیفه سلطانی، اتشه معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان میگوید مقامات تاجیکستان وعده همکاری دادند.
ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقاتی همراه معاون اول معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد.
محمد طاهر سیدزاده مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف در پی این مشکل مکتب سامانیان روز 2 آگوست برای آزادی گفت یک مشکل مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است، اما برای حل آن به مسئولین مکتب پیشنهادی دیگر دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود. با این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشد، ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذارم. با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه تعلیمی را پر موفق کنم باید. در اون خلاصی مشکلی از باید میدونم.
گفت سیدزاده، مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیادی روبروست. سال گذشته به دلیل پرداختن توانستن اجاره پولی از بنای سابقش رانده شد.
شما قسمی که همه سالا می دیدین مکتب ما در مکان ما در بیرون از ساحه سفارت بود و امسال ما شما دیدین که در ماه 14 فوریه مکتب در سفارت انتقال پیدا کرد. یک جای بسیار خوشحالی است. در ضمن از اینکه جای بسیار خوشحالی و جای افتخار است.
این مکتب سال 2001 با قرارداد میانی وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشین افغانستان می داد. سالهای 2001-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل می گیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان به فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز این بورسیه ها میان ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم میشود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خبرنگاری تاجیک را 5 سال از حق ورود به ازبکستان محروم کردند. شیروان عمریدین خبرنگاری تاجیک را 5 سال از حق ورود به خاک ازبکستان محروم کردند. شیروان عمریدین میگوید این خبر را روز 7 سپتامبر در گذرگاه سرحدی سرزم به او رسانیدند، زمانی که میخواست برای درمان دخترش به شهر سمرقند برود. من میرزا نبیلی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در سفارت تاجیکستان در تاشکند به رادیو آزادی گفتند که مسئله را بررسی دارند، اما جزئیات ندادند. شرح رسمی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، نیروهای مرزبانی و سفارت این کشور در دوشنبه دسترس نیست. روزنامه‌نگار تاجیک میگوید مرزبانهای ازبکستان روز 7 سپتامبر او را در گذرگاه سرحدی 3 ساعت نگه داشته، سپس گفتند که با دستور تاشکند ورودش ممنوع است.
من روز 13 سپتامبر به سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه مراجعه کردم. آنها گفتند که سببهاش رو رفته از وزارت کارهای خارجی خودتان پرسید، یعنی از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، یا اینکه زنگ زده از وزارت کارهای خارجی ازبکستان فهمید. این به ما دخل ندارد. شخص رو به سبب از حق سفر به ازبکستان محروم نمی کنند. شاید شما یکون خانوشکنی کرده باشید در ازبکستان. همه خیلی به من جواب داد سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه.
دلیل این تصمیم به گفته او گویا نشر سه ویدیو در باره فعالان و وضع زبان تاجیکی در سمرقند و بخارا بوده است. یکی گردآفرید فرهنگی که بخشیده به 60 سالگی امینه شرافالدین و نشر شد، من هم مؤلفش هستم، گفت خبرنگار. و افزود نوارهای دیگر گله روشنفکران سمرقند و بخارا، روزی غم‌انگیز زبان و قدمگاه عینی بوده است. هرچند فهمانیدم که من مؤلف این فیلم ها نیستم، مرزبانای ازبکستان اعتبار ندادند. شیروان عمریدین میگوید در تقریبا 2 هفته اخیر تلاش کرده است شرح رسمی و خطی منع ورودش را به ازبکستان بگیرد، ولی هنوز بی نتیجه. روز 13 سپتامبر به سفارت ازبکستان در دوشنبه رفتم، گفتند که سببش را از وزارت کارهای خارجه خودتان پرسید، یا زنگ زده از وزارت کارهای خارجه ازبکستان فهمید. این به من دخل ندارد. شخص را بی سبب از حق سفر به ازبکستان محروم نمی کنند. شاید یگان قانون شکنی کرده باشید. شیروان عمریدین میگوید در چند سال اخیر همگی 5 دفعه به دیدن سمرقند و بخارا و گوشه های دیگری ازبکستان رفته، قانون شکنی نکرده است. این دفعه میگوید او برای مشورت با پزشکان به سمرقند رفتنی بود تا معالجه دختری بیمارش را سر کند. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز مشترک دارند. تعیین خط سرحدی دو کشور سال 2019 پوره به پایان رسیده، بررسی نشانه گذاری آن هنوز جریان دارد. در زمان پرزیدنتی اسلام کریموف، روابط شهروندان تاجیکستان با ازبکستان و یا برعکس بسیار مشکل و در اکثر موارد امکان ناپذیر بود. روا در تقریبا 8 سال اخیر بین دو همسایه بدون روادید یا ویزه شده به طور چشمگیر افزوده است. جانم در آویخ با روزگارم، جوی استنالان در آبشارم، بایداست دیزن بین هنس دیزن، نا پای داره با
زنده بادا پیکر آباد در ویرانگی، مراسم رونمایی کتاب نوی شاعری شهری تاجیک گلرخسار. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. گلرخسار آمد و عالم دیگر شد. این تعبیر را آهنگساز پرآوازه تاجیک طالب شهیدی در محفل رونمایی کتاب نوی گلرخسار به کار برد. او سرود پدرش را تغییر داد که گفته بود محبت آمد و عالم دیگر شد. محفل رونمایی کتاب غزلهای گلرخسار خانه دریا که سال گذشته در دوشنبه به تب رسیده است، با گفتی خود شاعر خودمانی بود و در مرکز فرهنگی باختر با جمعی اندکی از هواداران شعرش برگزار شد. هرچند در میان میهمانان محفل سفیران برحال و پیشین کشورهای خارجی و هواداران از بخشهای گوناگون جمعی بودند، از همه کم اهل شعر و ادبیات رسمی اینجا بود، مثل سران اتحادیه نویسندگان یا وزارت فرهنگ. حتی سهراب ضیا خبرنگار BBC سوال داد که چرا این محفل در اتحادیه نویسندگان برگزار نشد. پاسخ گلرخسار جالب بود: من به خلاصه آمدم که شعر چنان میگویند باید کامر نباشد، باید شاعر چشم خواننده را ببیند. چرا؟ می توانستم حتی در تئاترها برگزار کنیم، اما من خواستم شما را ببینم. در آن حال من دیگران را نمی شناختم. برای آدمی که نمی شناسی، دوستش نمی داری، عاشقش نیستی، من چرا شعر بخوانم؟ از پاسخ گلرخسار می شود هر گونه خلاصه گرفت که شاید از نظرها دور افتاده است و رونمایی محفلش در گوشه از دوشنبه غریبانه برگزار می شود. و حتی می شود از پاسخ ایشان با سوالهای زیادی که ذهن را مشغول می دارند پاسخ یافت که آنهایی که گلرخسار دوست نمی دارد و برایشان شعر نمی خواند کیها بودند. واقعا شاعر حسرت روزهای را هم خورد که در ورزشگاه ها تا 25,000 نفر را گیرد آورده بود. هرچند محفل گرمتر از نشستهای ساخته بود که نیمی تالارشان را مجبورند با دانشجویان پر میکنند و آنها هنوز در آغاز یک یک گریخته باعث سردی محفل میشوند، با این وجود این محفل بانوی را از شیراز آورده بود و یکی را از هلند و چند را از سمرقند و خوجند و سفیر روسیه را از چهاردیواری سفارتخانه مسکو در دوشنبه. حتی تیم عبارت از 28 تن از دانشمندان چند دانشگاه ایران نیز در لحظه های پایانی محفل رسیدند. گفتن از خوجند مست به خاطر این محفل سفرشان را نیمه مانده آمدند. ولی آنچه جای نگرانی داشت این بود که از ایان و اشراف رسمی کسی حضور نداشت، نه وزیری بود و نه رئیسی و نه اکادمیکی. خانه دریا برگزیده غزلهای شاعر است که سالیان گوناگون ایجاد شدند. او گفت که شعر ما امروز به شاعری چون من نیاز ندارد، اما به خواننده چون شما نیاز دارد. با این سالاری در شعر و غزل گفت دعوای غزل سرایی ندارد و جسارت کرد افزود که بعد حافظ اصلا شرمندگی است که تو بگویی که غزل سرایی، اما چیکار کنم، شعر از بالا می آید. یک دلیل عمده آنکه گلرخسار به عنوان شاعر برای گروه محترم و برای گروه خصوصا حکومت داران ناخوشایند است همین است که او شاعری زمان خود است. لایق گفته بود که بعد فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا در ادبیات پارسی شعر گفتن معنی ندارد، اما هر زمان شاعری خود را دارد. شاعری زمان خود، درد همزمان خود، درد ملت خود را ناله می کند و مشکلات جامعه و مردم خود را در برابر مسئولان مطرح می کند. در همین محفل هم می گفت: من می خواهم چشم خوانندم را ببینم که در آن چی را می بینم، قبول دارد مرا یا نه، دردش را یافت یا نه. اما برخلاف انتظار در این محفل بیشتر سرودهای قدیمی زیادتر عاشقانه و آرمانگرایانه میخواند تا اجتماعی درد و رنج زمان خود. او از باری گران دردها و مشکلات خود زمان سروده بود: از راه دیده میکشم باری گناه دل، جانی کمر شکسته من درد میکند. در چادری سیاه شب خوابم نمیبرد، دندان عقل خسته من درد میکند. شاید این دو بیتی را برای همه زمانها و محیطها گفته باشد، ولی به نظر می رسد که صدای گلرخسار چون شعر ملی گرایانش که زمان همراه با لایق بازار با سرپرستی قناعت در ادبیات سرخ و شیاری سالهای 60-70 تاجیک روح ملی را دمانده بود، حالا رسانه است، تنها از میان سروده های قدیمی به گوش می رسد. در این محفل هم به این زاویه های محیط سیاسی و اجتماعی نپرداخت. شاید محیط را برای گفتنی حقیقت های روز سازگار نمی داند. یا شاید این تن و ملامت های بیجای او را خسته کرده باشد که همین شماها بودید که نگذاشتید راغون ساخته شود و پیشی رشد و ترقی را گرفتی. اما در کتاب در یکی از آخرین غزل های سرودش که دو سال پیش است به مخاطب نامشخص می گوید: جهان دیگر شد و دیگر نگشتیم، قبای کهنه را از تر نگشتیم، مراسا اختراع طاعت ماست، زراح ساده باور نگشتیم. عبدالرحمن عبدالمنان همسیف دانشگاهی گلرخسار و محرر کتاب وقتی به شعر گلرخسار بها میداد می گفت که او در شعرش گاه تازیانه دارد که خواننده خود را می زند. ولی شاید حاصل شناختش از محیط و سرنوشت برخی از همتایان شاعر و نویسندش آن شده باشد که رسالت تازیانه داری با واقعیت‌های زمان همخوانی ندارد. هرچند صدای این تازیانه در غزل یک سال پیش کتاب پست شنیده می شود. زری بیزرگری ما خفته در سینه خاک، وارث نیست که گنجوری تصنع ببرد. گلرخسار گفت که در این محفل مجبور شده است غزل را بخواند که آن را دوست نمی دارد. اما دلیل این اجبار را نگفت. هر کی را سنگی بچنگ گفتد مرا گیرد نشان، زنده بادا پیکری آباد در ویرانگی. سیمیون گریگاروف سفیر روسیه در دوشنبه به شخصیت گلرخسار بهای فلسفی داد. می دانید مردمی کمبخت هستند که هیچ رهنمای اخلاقی زنده مجسم شده ای ندارند. این یک بخت بزرگ برای تاجیکستان است که شخص چون گلرخسار دارد که معیارهای اخلاقی جامعه را معین می کند. همین است که من می توانم بگویم که آینده مردم تاجیک تا زمانی که شاعران چون گلرخسار دارد ضمانت داده شده است. اما چیزی که در این محفل بسیار خوشایند نبود زیر تاثیر حضور سفیر روسیه قرار گرفتن بخشای از محفل بود. هرچند گلرخسار بارها توصیف کرد که جناب سفیر دوست بزرگ من فارسی را بسیار خوب می داند و نخستین سفیر روسیه در تاجیکستان است که با فارسی صحبت می کند. اما هر زمان برخی سخنرانها و حتی خود گلرخسار جلوی صحبت را به روسی می کشاندند و توجیه می کردند که تا مهمانها خوبتر بفهمند. شاید گلرخسار به عنوان یک پرورده محیط روسی شوروی و شخصیت بالاگذر در حکومت شوراها که رابطه قوی با ادبیات روس و شاعران روس و روسیگو داشت حق دارد این گونه توجیه داشته باشد. اما به لحاظ زمانی این همه احترام بیرون از چوکات دیپلماتیا بود، زیرا در زمان ماموریت این سفیر در کشور او تاجیک مهاجر نیازمند را از پیشتره دیده بیشتر توهین میکنند، توده توده از مرزها بازپس میگردانند، گناه های بافته و ساخته را به او بار میکنند. حتی یک وکیل منتخب در مجلس شهری را برای آنکه تاجیک است همگی بعد 4 روز انتخابات مجبور میکنند از وکالتش دست بکشد و هزاران درد و شیونی لشکری میلیونی مهاجران تاجیک در روسیه. گلرخسار باید در برابر این همه احترام به عنوان یک شاعری که این مصرع را گفته است و تن ای مادری از طاقت تحقیر خسته با استفاده از حضور سفیر این موضوع را مطرح میکرد که نکرد. هرچند خیلی فکر کردم دلیل گوشنشینی یا درسترش گوشگیری گلرخسار را تشخیص بدهم، اما همین که او یک شاعر روشنفکر است و هیچگاه قدر یک روشنفکری زمان را نشکست پاسخ ریتاریکی به سوال واقعی من شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در لیگ دومی قهرمان های آسیا از تیم شرجه امارات متحده عربی شکست خورد. در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا بین دسته های فوتبال جوانانی تا 20 ساله دایر می گردد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه در نخستین بازیش در لیگ قهرمان های دویم AFC کنفدراسیه فوتبال آسیا از تیم شرجه امارات متحده عربی با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی دوری اولی گروهی سی شب سه‌شنبه 17 سپتامبر با حضور زیاد از 10,000 تماشابین در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را محمد فیرس بن عربی در دقیقه 72 به ثمر رساند. علیشر توختایف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال در نشست خبری پس از بازی مقابل شارجه گفت: در عموم بازی دسته ما بد نبود. در هر دو قسم واخوری حالتهای خوبی گلزنی داشتیم، اما کارمون آمد نکرد. دوری اول است، مسابقه نو آغاز شده است، همه چیز حالا در پیش است. بازی را تحلیل نموده از پای اصلاح کمبودی ها می شویم و به بازی آینده خوبتر آمادگی می بینیم. در بازی دیگری گروهی سی، تیم الوحدت اردن در میدان خود بر دسته سپاهان ایران با حساب 2-1 پیروز شد. در واقع در این دیدار فوتبال بازی توجیک وحدت هنانوف که در تیم سپاهان بازی میکند در دقیقه نهم دیدار حساب را کشاد. گیوی بازیگری اردنی ها در دقیقه 22 حساب را برابر کرد. گل حل کننده را ابراهیم صبره بازیگری میزبانان در دقیقه 55 به ثمر رساند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اول در جدول گروه سی دسته های الوحدت و شرجه با 3 امتیازی پیش صفند. تیم های سپاهان و استقلال بدون امتیاز متناسبان در جای های 3 و 4 قرار دارند. خبر دیگر، از 21 تا 29 سپتامبر در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2025 بین دسته های فوتبال جوانان تا 20 ساله برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در گروه ای دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان، عمان، ملایزیا، شریلانکا و کره شمالی رقابت می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. فوتبال بازان جوان تاجیک نخستین بازیشان را روز دوشنبه 23 سپتامبر با تیم جوانان شریلانکا برگزار می کنند.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد و قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینایف، فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه هایم بعضی خبرهای جستگوریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامد. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنه و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، میخواستم نظر شما را درباره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگ های سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم میرزانبی و مهمان محترم شما ظفر صوفی و بیننده های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جای میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی رو ندارد که اون کسب اساسیش که شاکر جان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکر جان حکیموف این پروندهش سیاسی است، ولی با مستقیمن با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده رفت دارد یا نداشتن است، به این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگرایان رو ندارد. دلیل و سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی‌قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت آهسته آهسته آمد و همون سطح بالاترین دیکتاتورا رسید. یعنی که در تاجیکستان حاضر یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شاکر جان حکیموف زندان می شوند؟ این به خاطر اون نیست که شاکر جان حکیموف کجای چی تنقید کرده است، چون شاکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت را تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی‌های تاجیکستان حکومت فکر کند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگند. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیش است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهور امام‌الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر به سر قدرت رساندن رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنه و ببرد، اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن و خود راه را هموار کند، این نهایتی ضعف و نهایتی نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است. یعنی حکومت باور ندارد که رستم شخصیتی هست که اونایی که در حکومت هستند میتواند با قدرت برسد و حکومت کردن به همه گونه اندیشه ها، یعنی در دل مردم نمیتواند جا بکند، با زوری نمیشود حکومت کرد. شاید بشود یک سال، دو سال، سه سال یا مثلا حتی ده سال، اما عاقبت همه گونه فشار به جامعه این فاجعه است. یعنی نمیشد انسانها را به اجبار نگاه داشتن. یک روز این بندایی که فکر میکنن در اطراف مردم بستن کنده میشد و اون وقت هیچ کس به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
نظری شما فرهاد آدینه در رابطه به این چه است؟
نظری من کمی از نظر آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید امین دیکتاتورها تقریبا همه یک سونن، یک خیل هستن. امام علی رحمون از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستن. اون برنامه که دارن برای روحی و رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند، اون چیلی که در ترکمنستان از پدر به پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند، یعنی با این شکل میخواهند دوام بتیان. ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده می شود، به خاطر آوردن رستم امام علی سر قدرت به کدام تحولات به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم ایمانی سر قدرت بیاد.
ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکر جان حکیمی فرا نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدن، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی، شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحمت.
خب من بالاتر در اون صحبتم عرض کردم، ببینید واقعا گفتم اون تحلیلگرا اگر حرفشون درست باشد حکومت ترس دارد. معمولا سرشت دیکتاتوری همین است، آدمایی که جسورن، ناترسن و به خودشون اعتماد به نفس دارند و سواد دارند، صلاحیت دارند، اونا ظرفیت دارند، اونا هیچ موقع با ترس از سر قدرت بودنشون ترس ندارند و از مردمشون نمیترسند. معمولا دیکتاتورها زاده ترس فطری خودشون هستند. انسان‌های ترسو معمولا دیکتاتور میشن و بی‌رحم میشن متاسفانه، و حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونا دارن انجام میدن. از یک نظر میخوان که دیگران را بترسونن با این کارشون و ترسی که در نهاد خودشون هست رو جبران کنن، و از طرف دیگه برای جبران این ترس خودشون میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما ببینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیمی یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخیر خالقزاده یا روزنامه‌نگارای مثل دلیر امام‌علی و عبدالله قربتی و دیگرا زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است. هیچ توجیه دیگر ندارد، حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنند، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنند، بهانه هاشون بیپایه است، بیمایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از 10 نفر روزنامه‌نگار زندانی کردن، 2 نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکر جان حکیمی یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم ندارد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد، و به این طریق میخواد مردم را بترساند و ترسی خودش جبران کند. از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد میکند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است.
فرهاد دادینا، میخواستم شما هم به سؤالی که از ظفر صوفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحمت.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشتر هم پرونده ها مخفی می گذاشتن پشتی داری بسته، ولی خش و تبارها حد اقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه می دادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبار با ژورنالیستان با هر طریق جزئیاتی خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر این هم باید اجازه نکنیم. پیشتر ببینید پرونده هایی که پیشتر میشل پشت داری بسته نگذاشتم، حدی اقل تا اعلان، یعنی که تا در کدوم نشستی مطبوعاتی اعلان کردنی این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتور جنرالی یا سودی اولی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که او چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدومش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی. ولی حاضر این هم اجازت نمیتیم دیگر اصلا، از شاید که کدام از چون اکثر همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن، چیزی مثلا همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیمو دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با او با بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این برا حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودن این قضیه ها باید این خاموش بسته است. با تمام سعی میکنن که این درباره این پرونده ها خاموشی یا شود و نه خشتبار و نه روزنامه‌نگاران کسی در این باره گپ نزنن تا حکم اونو حکم گیرن بروند زندان. بعد یک چند لحظه در زندان بودن شد دو ماه سه ماه بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشان میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر صوفی، شما چه نظر دارید؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارید که طرف میخواسته کودتای دولتی انجام بدهد. اینه اینا در یک پرونده، همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدهند. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یه چیز دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خواب با همدیگرشون گفتن و میخواستن، چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی باز از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا با قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست، یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم، نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند. اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنن و خدمت کنن. یعنی یک حکومت خانوادگی است و هر کاری هم می شود، هر برنامه هم انجام می گیرد، فقط برای نگاه داشتن در سر قدرت این خانواده، نگاه داشتن این خانواده در سر قدرت. هر سال حداقل یک بار در این کشور ما دارد کسی یا کسهای چند نفر یا نفرانه تلاش برای کودتا میکنند و این کودتاگرای تاجیکستان اینقدر عاجز، اینقدر ناتوانند که هیچ کدامش هیچ بار تا دم دری مثلا بگیریم پارلمان کشور یا نمیدونم وزارت کارهای خارجه یا نمیدونم قصر رئیس جمهور نمیرسن. در داخل خانهشان همشون بازداشت یا مثلا میگریزن به کوهستان، به کوه کوهپاره ها. یک افسانه های دروغی هست که اصلا من به این نظرم که در تاجیکستان هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست. اگر هم هست اطرافای خود امام رحمان است. اگر بدبختی هم برای بستر حکومت امام رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظری شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر صوفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که حکومت هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد. یعنی که یک گروه سیاسی، خب بعد یکی از عاملهای اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است. این قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیم گناهگار دانستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه اینو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد. همه فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میایند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگر اصلا به قدرت یکم ربط ندارن، به یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چیگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوه؟ آیا چهار نفر، پنج نفر مثل شوکیجان، حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که بفته مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست. و این دروغ هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ کی، کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمان‌زاده را یا که اون نفران را که کدوم بازنشسته را ببینید، میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است، اون گویا که کودتا میکنه. با کدام شب یک مسافر، یک آدمی سال خورده میتوند کودتا کند؟ یا که مثل شاکر جان حکیم شخصیت رو، که شاکر جان حکیم رو میشنو نفذ میزنسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدام بروهای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین بروها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود، شاکر جان حکیموف یک انسان تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود. ولی باز میگن که اون با کدام کودتا می خواستد کودتا کند. من اصلا قضیه شاکر جان حکیموف رو با پرونده های سید جعفر عثمان‌زاده ربط داشتن رو شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکرجان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم، یک خبرنگار دیگر و مؤسس یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت، یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند، چی است؟ برای جامعه کشور، برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر صوفی،
مدی همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است. جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این حالت با وجود نمی آید. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنن، خب نیروهای پیدا می شود که دیگر دنبال اصلاحات به شکلهای دیگر می شود. یعنی جامعه از افرادی سرکوب حکومت، تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزه. من نه مخالفم، نه مثلا دوگویم که نظری سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست. اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند، خب من جانبدارشم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد، به عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد، اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم مثل من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد. و عاقبت، از عاقبت سرکوب به حکومت نگرانند، به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکرجان حکیم یا فلان را گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت تندنس تبدیل میشه. حکومت پی در پی دارد سرکوب میکند. تنها کاری که دارد میکند در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود، واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده
یک نیروی افراطی می شود و جامعه میرد به سمت افراط.
جناب فرهاد آدینایف، نظر شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرف خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه قریب که همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور رو فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما فکر کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتارها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها میتوانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند. بعدی هر یک خاموشی، یعنی یک اول در تاجیکستان مردم باید خاموشی رو رعایت کردند، ولی این پیامد خیلی بد دارد. جامعه ما مثل همون پفاکی است که حکومت اون رو دارد دم میکنه، دم میکنه یک روز اون میکفه. ولی چیزی که آقای ظفر صوفی گفتن، وقتی اون کفید، یعنی خیلی پیامداش بد است، متاسفانه، خیلی متاسفانه. دیگر در اون حالت جامعه رو کنترل کردن خیلی مشکل میشود. دیگر گروه های پیدا میشوند که گروه های سیوم و چهارومی که اصلا به ضرر جامعه، به ضرر نه فقط حکومت، یا یک گروهی که این همه سر سال ظلم میکرد و خب جامعه رو به این حالت آورد رسون، بلکه به سر همه میزد. متاسفانه مردم هم در این خیلی ضرر میبینند.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعت برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت،
از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونن. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشن. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشه؟ رنگ های زیاد است در دنیا. زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیاین به طور طبیعی نپذیرن یا نپذیرن که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه بودن اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطوری نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد، رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی و کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان رو بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراطشتن جامعه است. و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کارو میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان، و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با تلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی به تلبید با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعاً نمیشود با این حرف و روزی نشید. ببینید، من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که حکومت باید درک کند. متاسفانه درک این چیز رو ندارد. ولی ببینید، هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیم اقتصاد رو، چرا اقتصادی تاجیکستان پیشرفت نمیکنه؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکنه به خاطر اینکه اون همش منافولی شده است. یعنی دولت اویلی رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان است همه رو منافولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی اخیر مونده استیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیم و یا دیگر از خبرنگاران دیگر اندیشان بازداشت شده در تایسان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفری صوفی.
من به اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشان، به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد. من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشند، حتما روزی میرسد. ببینید، من میخوام اینجا یه نکته را تاکید بکنم و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه اگر توجه کنید، در بعضی برنامه های اینترنتی که اخیراً بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی مورد روزنامه‌نگارها یا نفرهای مثل شاکرجان حکیمف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتیک شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون را در خطر میگذارند و حرفشون را میزنند، باید دستشون را بوسید، باید از اونا تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون را انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میتن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشه فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد دودینایف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانیای سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونها رو آزاد کنیم، خب ولی اونها باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف با اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان با بیگناه بودن اونها باور دارن و مردم باور دارد که روزی اونها به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بود، بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشور شد، توانیش آزاد کرد. شاکر جان حکیموف هم روزی میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من با اونها میگم که او باور داشته باشن و صبر کنن، انشالله با اون روزها میرسن.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودن. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم نم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دیرم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نو تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک روز 18 سپتامبر خویشاوند رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف را که با اتهام قلابی بازداشت شده بود به حبس خانگی محکوم کرده است. خدمات مطبوعاتی دادگاه اطلاع داده که قرار به حبس خانگی گرفتن اولان جباروف، پسر امکبچه صادر جباروف، با درخواست مفتشان کمیته امنیت ملی آن کشور صادر شده بود. اولان جباروف تا 19 15 آگوست به حبس پیشکی محکوم شده بود. رسانه ها می نویسند اولنجاباروف با آن گمان بر می شود که گویا به نفر وعده منصب دولتی داده در عوض این پول گرفته است. این بار دوم است که اولنجاباروف بازداشت می شود. بار اول او را ماه یل سال 2023 با اتهام فساد بازداشت کرده بودند. ایربول سلطانبایف سخنگوی رئیس جمهوری قرقیزستان آن زمان گفته بود که اولنجاباروف در دست داشتن در فعالیت های کرپسیونی مربوط به خدمات گمرک گمان بردانسته می شود. جایزه امسال فری میدیا اوارد را برای جسارتش به میخائیل افانسیف روزنامه‌نگار زندانی در روسیه دادند. افانسیف سردبیر نشریه اینترنتی نوی فوکوس بود. این نشریه حادثه ها را در منطقه خاکاسیای روسیه بازتاب می‌دهد. جایزه را روز 17 سپتامبر در یک مراسم در اسلو سپاریدند. آن را از نام افانسیف مدیر مرکز حقوق رسانه‌ها گالینا آراپوا گرفت. میخائیل افانسیف با گناه بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه 5.5 سال زندان شده است. او را بعد گزارشش درباره سرپیچی افسران پلیس از شرکت در حمله روسیه به اوکراین دستگیر و محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل که 193 عضو دارد روز 18 سپتامبر به تصویب قطعنامه درباره فلسطین رأی خواهد داد. در این سند از اسرائیل طلب می شود که حضور تقریبا یک ساله و غیر قانونی خود را در نوار غزه و کرانه غربی اشغال شده بست کرده نیروهایش را بیرون کشد. قطعنامه را در حال به بررسی و قبول پیشنهاد کردند که جنگ اسرائیل علیه گروه فلسطینی حماس در نوار غزه از ماه اکتبر سال 2023 باز ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگجویان حماس در ماه اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامیان را کشته و 250 نفر را گروگان گرفتند. این حمله باعث به سر زدن جنگ در نوار غزه گشت. از آن زمان تا کنون در پی حمله های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته شدند. الکساندر اوسیک مشتن معروف اوکراین را که شام 17 سپتامبر در فرودگاه کراکوو لهستان یا پولچا دستگیر شده بود رها کردند. ولادیمیر زلنسک پرزیدنت اوکراین در این باره در تلگرام پیام داد. از این پیش در شبکه‌های اجتماعی نوار به گردش درآمد که اوسیک را در فرودگاه کراکوف و زولونا به دست نشان می‌داد. هنوز علت بازداشت کوتاه مدتی او معلوم نیست. ورزشکار در نگاشته در اینستاگرام بازداشت خود را در لهستان سوء تفاهم دانسته که زود حل شد. الکساندر اوسیک قهرمان WBC، WBO و WBA در بازی‌های المپیک سال 2012 در لندن مدال طلا گرفته است. او را در اوکراین قهرمان ملی می‌دانند و از تلاش‌های اوکراین در مقابل حمله ادامه‌دار روسیه به وطنش پشتیبانی کرده است. نشریه The Wall Street Journal در یک گزارش خود نوشته است که شماره عمومی کشته و زخمیان میان نظامیان اوکراین و روسیه از آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 می‌تواند به بیش از 1 میلیون رسیده باشد. این گزارش بر اساس آمار غیررسمی به خصوص معلومات سازمان‌های استخباراتی غربی تهیه شده است. Wall Street Journal تعداد نظامیان کشته شده اوکراین را در این جنگ 80,000 و روسیگی ها را نزدیک به 200,000 نامیده است. به اطلاع نشریه همچنین حدود 400,000 نظامی اوکراین و 400,000 نظامی روس زخمی شده است. در مطلب گفته شده است که تلفات زیاد برای ارتش روسیه مشکل زا خواهد بود، ولی برای اوکراین هم که اهالی کمتر دارد این رقم ها پیامد خوبی نخواهد داشت. روسیه و اوکراین تلفات خود را در جنگ رسما اعلان نمی کنند. آمارهای پخش شده بر اساس رویخط کشته شده هایی است که گروه تحقیقاتگران و اختیاران تهیه می کنند. یکی از این رویخط ها را بخش روسی BBC در یک جرگه با رسانه میدیازانا و اختیاریان تهیه کرده است که نام بیش از 69,000 سرباز روس را در بر می گیرد. سازمان بین المللی طبیبان بدون مرز اعلان کرد که کار خود را در روسیه بس کرده است. در اظهارات سازمان گفته شده که این یک تصمیم مجبوری بود. وزارت عدلیه روسیه در ماه آگوست امسال طبیبان بدون مرز را آگاه کرد که نام آن از فهرست سازمان های غیر دولتی خارجی در آن کشور بیرون کرده شده است و فعالیت نمایندگیش باید قطع کرده شود. به گفته مسئولان وزارت، فعالیت بخش سازمان به طلبات آیین‌نامه جوابگو نبود. طبیبان بدون مرز در روسیه 32 سال باز کار میکرد. آن یک جا با وزارت تندرستی روسیه برنامه های را در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، ولایت های آرخانگلسک، ایوانوف و کیمروف عملی مینمود. سازمان بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین با گریزه های اوکراینی و روسیگی که در پی زد و خوردها مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند، کمک بشردوستانه از جمله طبی میرساند.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سامانیان مکتبی فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه درس‌های خود را آغاز کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امروز زنگ اول از آغاز سال تحصیل در مکتب سامانیان، مکتب فرزندان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دوشنبه درک داد. این مکتب علارغم گرفتاری به مشکل دریافت اجازتنامه یا پروانه کار، امسال دری خود را برای نزدیک به 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان دختری از صنف 6 بالای این مکتب خانه را طالبان در افغانستان نمیگذارند به مکتب بروند. محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان در رسم آغاز تحصیل مکتب گفت که طالبان باید بدانند که با جبر و فشار نمیتوانند سر شعور مردم حاکمیت کنند.
دو هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت می خواهیم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت دو هفته میشه. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها می خواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکای خود در بیارن.
یک ماه پس مهلت اجازتنامه کاری مکتب سامانیان تمام می شود. به دلیل اینکه این مکتب از روی نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت می کند، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. اما حنیفه سلطانی، اتشه معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان می گوید، مقامات تاجیکستان وعده همکاری دادند.
ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقاتی همراه معاون اول معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب به هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت نه تنها در قسمت جوازی که شما گفتین، در بخش های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد.
محمد طاهر سیدزاده مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف در پی این مشکل مکتب سامانیان روز 2 آگوست به رادیو آزادی گفت یک مشکل مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است، اما برای حل آن به مسئولین مکتب پیشنهادی دیگر دادند.
ما یک پیشنهادی خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشه، ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذارم با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه های تعلیمی را پر موفق کنم بود. در اون حالات این مشکلی از بین می رود.
گفت سیدزاده، مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیادی روبرو است. سال گذشته به دلیل پرداختن توانستن اجاره پولی از بنای سابقش رانده شد.
شما قسمی که همه سالا می دیدین مکتب ما در مکان ما در بیرون از ساحه سفارت بود و امسال ما شما دیدین که در ماه 14 فوریه مکتب در سفارت انتقال پیدا کرد. یک جای بسیار خوشحالی است. در ضمن از اینکه جای بسیار خوشحالی و جای افتخار است.
این مکتب سال 2001 با قرارداد میانی وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشین افغانستان میداد. سالهای 2001-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل میگیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان و فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب‌های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا می‌کند که بعد به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز این بورسیه‌ها میان ختم کرده‌های مکتب سامانیان تقسیم می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خبرنگاری تاجیک را 5 سال از حق ورود به ازبکستان محروم کردند. شیروان عمریدین خبرنگاری تاجیک را 5 سال از حق ورود به خاک ازبکستان محروم کردند. شیروان عمریدین میگوید این خبر را روز 7 سپتامبر در گذرگاه سرحدی سرزم به او رسانیدند، زمانی که میخواست برای درمان دخترش به شهر سمرقند برود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در سفارت تاجیکستان در تاشکند به رادیو آزادی گفتند که مسئله را بررسی دارند اما جزئیات ندادند. شرح رسمی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، نیروهای مرزبانی و سفارت این کشور در دوشنبه دسترس نیست. روزنامه‌نگار تاجیک میگوید مرزبانهای ازبکستان روز 7 سپتامبر او را در گذرگاه سرحدی 3 ساعت نگه داشته، سپس گفتند که با دستور تاشکند ورودش ممنوع است.
من روز 13 سپتامبر به سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه مراجعه کردم. آنها گفتند که سببهاش را رفته از وزارت کارهای خارجی خودتان پرسید، یعنی از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، یا اینکه زنگ زده از وزارت کارهای خارجی ازبکستان فهمید. این به ما دخل ندارد. شخص را به سبب از حق سفر به ازبکستان محروم نمی کنند. شاید شما یکان خانوشکنی کرده باشد در ازبکستان. همین خیلی به من جواب داد سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه.
دلیل این تصمیم به گفته او گویان نشر سه ویدیو در باره فعالان و وضع زبان تاجیکی در سمرقند و بخارا بوده است. یکی گردآفرید فرهنگی که بخشیده به 60 سالگی امینه شرافالدین و نشر شد، من هم مؤلفش هستم، گفت خبرنگار. و افزود نوارهای دیگر گله روشنفکران سمرقند و بخارا، روزی غم‌انگیز زبان و قدمگاه عینی بوده است. هرچند فهمانیدم که من مؤلف این فیلم ها نیستم، مرزبانای ازبکستان اعتبار ندادند. شروان عمردین میگوید در تقریبا 2 هفته اخیر تلاش کرده است شرح رسمی و خطی منع ورودش را به ازبکستان بگیرد، ولی هنوز بی‌نتیجه. روز 13 سپتامبر به سفارت ازبکستان در دوشنبه رفتم، گفتند که سببش را از وزارت کارهای خارجی خودتان پرسید یا زنگ زده از وزارت کارهای خارجی ازبکستان فهمید. این به من دخل ندارد. شخص را بی سبب از حق سفر به ازبکستان محروم نمی‌کنند. شاید یگان قانون شکنی کرده باشید. شروان عمردین میگوید در چند سال اخیر همگی 5 دفعه به دیدن سمرقند و بخارا و گوشه های دیگری ازبکستان رفته، قانون شکنی نکرده است. این دفعه میگوید او برای مشورت با پزشکان به سمرقند رفتنی بود تا معالجه دختری بیمارش را سر کند. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز مشترک دارند. تعیین خط سرحدی دو کشور سال 2019 پر به پایان رسیده، بررسی نشانه گذاری آن هنوز جریان دارد. در زمان پرزیدنتی اسلام کریموف روای شهروندان تاجیکستان به ازبکستان و یا برعکس بسیار مشکل و در اکثر موارد امکان ناپذیر بود. روا در تقریبا 8 سال اخیر بین 2 همسایه بدون روادید یا ویزه شده و طور چشمگیر افزوده است.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایداستی دیزن بین هاستی دیزن، ناپای داره با پای دارم.
زنده بادا پیکر آباد در ویرانگی. مراسمی رونمایی کتابی نوی شاعری شهری تاجیک گلرخسار. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. گلرخسار آمد و عالم دیگر شد. این تعبیر را آهنگساز پروازه تاجیک طالب شهیدی در محفل رونمایی کتابی نوی گلرخسار بکار برد. او سرود پدرش را تغییر داد که گفته بود محبت آمد و عالم دیگر شد. محفل رونمایی کتاب غزلهای گلرخسار خانه دریا که سال گذشته در دوشنبه به تب رسیده است، با گفتی خود شاعر خودمانی بود و در مرکز فرهنگی باختر با جمع اندکی از هواداران شعرش برگزار شد. هرچند در میان میهمانان محفل سفیران برحال و پیشین کشورهای خارجی و هواداران از بخش‌های گوناگون جمع بودند، از همه کم اهل شعر و ادبیات رسمی اینجا بود، مثل سران اتحادیه نویسندگان یا وزارت فرهنگ. حتی سهراب ضیا خبرنگار BBC سوال داد که چرا این محفل در اتحادیه نویسندگان برگزار نشد. پاسخ گلرخسار جالب بود. من به خلاصه آمدم که شعر چنان میگویند باید کمرنی باشد، باید شاعر چشم خواننده را ببیند. چرا می توانستم حتی در تئاترها برگزار کنیم، اما من خواستم شما را ببینم. در آن حال من دیگران را نمی شناختم. برای آدمی که نمی شناسی، دوستش نمی داری، عاشقش نیستی، من چرا شعر بخوانم؟ از پاسخ گلرخسار می شود هر گونه خلاصه گرفت که شاید از نظرها دور افتاده است و رونمایی محفلش در گوشه از دوشنبه غریبانه برگزار می شود. و حتی می شود از پاسخ ایشان با سوالهای زیادی که ذهن را مشغول می دارند پاسخ یافت که آنهایی که گلرخسار دوست نمی دارد و برایشان شعر نمی خواند کیها بودند. واقعا شاعر حسرت روزهای را هم خورد که در ورزشگاه ها تا 25,000 نفر را گیرد آورده بود. هرچند محفل گرمتر از نشستهای ساخته بود که نیمی تالارشان را مجبورند با دانشجویان پر میکنند و آنها هنوز در آغاز یک یک گریخته و باعث سردی محفل میشوند. با این وجود این محفل بانوی را از شیراز آورده بود و یکی را از هلند و چندی را از سمرقند و خوجند و سفیر روسیه را از چهاردیواری سفارتخانه مسکو در دوشنبه. حتی تیم عبارت از 28 تن از دانشمندان چند دانشگاه ایران نیز در لحظه های پایانی محفل رسیدند. گفتن از خوجند مست به خاطر این محفل سفرشان را نیمه مانده آمدند. ولی آنچه جای نگرانی داشت این بود که از ایان و اشراف رسمی کسی حضور نداشت، نه وزیری بود و نه رئیسی و نه اکادمیکی. خانه دریا برگزیده غزلهای شاعر است که سالیان گوناگون ایجاد شدند. او گفت که شعر ما امروز به شاعری چون من نیاز ندارد، اما به خواننده چون شما نیاز دارد. با این سالاری در شعر و غزل گفت دعوای غزل سرایی ندارد و جسارت کرد و افزود که بعد حافظ اصلا شرمندگی است که تو بگویی که غزل سرایی، اما چیکار کنم، شعر از بالا می آید. یک دلیل عمده آن که گلرخسار به عنوان شاعر برای گروه محترم و برای گروه خصوصا حکومت داران ناخوشایند است همین است که او شاعری زمان خود است. لایق گفته بود که بعد فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا در ادبیات پارسی شعر گفتن معنی ندارد، اما هر زمان شاعری خود را دارد. شاعری زمان خود درد همزمان خود، درد ملت خود را ناله می کند و مشکلات جامعه و مردم خود را در برابر مسئولان مطرح می کند. در همین محفل هم می گفت من می خواهم چشم خوانندم را ببینم که در آن چی را می بینم، قبول دارد مرا یا نه، دردش را یافت یا نه. اما برخلاف انتظار در این محفل بیشتر سرودهای قدیمی زیادتر عاشقانه و آرمانگرایانه میخواند تا اجتماعی و درد و رنج زمان خود. او از باری گران دردها و مشکلات خود زمان سروده بود. از راه دیده میکشم باری گناه دل، جانی کمر شکسته من درد میکند. در چادری سیاه شب خوابم نمیبرد، دندان عقل خسته ای من درد میکند. شاید این دو بیتی را برای همه زمانها و محیطها گفته باشد، ولی به نظر می رسد که صدای گلرخسار چون شعر ملی گرایانش که زمان همراه با لایق و بازار با سرپرستی قناعت در ادبیات سرخ و شیاری سالهای 60-70 تاجیک روح ملی را دمانده بود، حالا رسانه است، تنها از میان سروده های قدیمی به گوش می رسد. در این محفل هم به این زاویه های محیط سیاسی و اجتماعی نپرداخت. شاید محیط را برای گفتن حقیقت های روز سازگار نمی داند. یا شاید این تن و ملامت های بیجای او را خسته کرده باشد که همین شماها بودید که نگذاشتید راغون ساخته شود و پیشی رشد و ترقی را گرفتید. اما در کتاب در یکی از آخرین غزل های سرودش که دو سال پیش است به مخاطب نامشخص میگوید جهان دیگر شد و دیگر نگشتیم، قبای کهنه را از تر نگشتیم، مراسا اختراع طاعت ماست، زراح ساده باور نگشتیم. عبدالرحمن عبدالمنان همسینفی دانشگاهی گلرخسار و محرر کتاب وقتی به شعر گلرخسار بها میداد میگفت که او در شعرش گاه تازیانه دارد که خواننده خود را میزند، ولی شاید حاصل شناختش از محیط و سرنوشت برخی از همتایان شاعر و نویسندش آن شده باشد که رسالت تازیانه داری با واقعیت‌های زمان همخوانی ندارد، هرچند صدای این تازیانه در غزل یک سال پیش کتاب پس شنیده می شود. زری بیزرگری ما خفته در سینه خاک، وارث نیست که گنجوری تصنع ببرد. گلرخسار گفت که در این محفل مجبور شده است غزل را بخواند که آن را دوست نمی دارد، اما دلیل این اجبار را نگفت. هر کی را سنگ بچنگ گفتد مرا گیرد نشان، زنده بادا پیکری آباد در ویرانگی. سیمیون گریگارف سفیر روسیه در دوشنبه به شخصیت گلرخسار بهای فلسفی داد. می دانید مردمی کمبخت هستند که هیچ رهنمای اخلاقی زنده مجسم شده ای ندارند. این یک بخت بزرگ برای تاجیکستان است که شخص چون گلرخسار دارد که معیارهای اخلاقی جامعه را معین میکند. همین است که من میتوانم بگویم که آینده مردم تاجیک تا زمانی که شاعران چون گلرخسار دارد ضمانت داده شده است. اما چیزی که در این محفل بسیار خوشایند نبود زیر تاثیر حضور سفیر روسیه قرار گرفتنی بخشای از محفل بود. هرچند گلرخسار بارها توصیف کرد که جناب سفیر دوست بزرگ من فارسی را بسیار خوب می داند و نخستین سفیر روسیه در تاجیکستان است که با فارسی صحبت می کند، اما هر زمان برخی سخنرانها و حتی خود گلرخسار جلوی صحبت را به روسی می کشندند و توجیه می کردند که تا مهمانها خوبتر بفهمند. شاید گلرخسار با عنوان یک پرورده محیط روسی شوروی و شخصیت بالاگذر در حکومت شوراها که رابطه قوی با ادبیات روس و شاعران روس و روسیگو داشت حق دارد این گونه توجیه داشته باشد، اما به لحاظ زمانی این هم احترام بیرون از چوکات دیپلماتیه بود، زیرا در زمان ماموریت این سفیر در کشور او تاجیک مهاجر نیازمند را از پیشتره دیده بیشتر توهین میکنند، توده توده از مرزها بازپس میگردانند، گناه های بافته و ساخته را به او بار میکنند. حتی یک وکیل منتخب در مجلس شهری را برای آنکه تاجیک است همگی بعد 4 روز انتخابات مجبور میکنند از وکالتش دست بکشد و هزاران درد و شیوانی لشکری میلیونی مهاجران تاجیک در روسیه. گلرخسار باید در برابر این همه احترام به عنوان یک شاعری که این مصرع را گفته است، وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، با استفاده از حضور سفیر این موضوع را مطرح میکرد که نکرد. هرچند خیلی فکر کردم دلیل گوشنشینی یا درسترش گوشگیری گلرخسار را تشخیص بدهم، اما همین که او یک شاعر روشنفکر است و هیچگاه قدر یک روشنفکری زمان را نشکست پاسخ تاریکی و سوال واقعی من شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در لیگ دوم قهرمان های آسیا از تیم شرجه امارات متحده عربی شکست خورد. در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا بین دسته های فوتبال جوانانی تا 20 ساله دایر می گردد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه در نخستین بازیش در لیگ قهرمان های دویم AFC کنفدراسیه فوتبال آسیا از تیم شرجه امارات متحده عربی با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی دوری اولی گروهی سی شب سه شنبه 17 سپتامبر با حضور زیاد از 10,000 تماشابین در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را محمد فیرس بن عربی در دقیقه 72 به ثمر رساند. علیشر توختایف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال در نشست خبری پس از بازی مقابل شرجه گفت: در عموم بازی دسته ما بد نبود. در هر دو قسم واخوری حالتهای خوبی گلزنی داشتیم، اما کارمان آمد نکرد. دوری اول است، مسابقه نو آغاز شده است، همه چیز حالا در پیش است. بازی را تحلیل نموده از پای اصلاح کمبودی ها می شویم و به بازی آینده خوبتر آمادگی می بینیم. در بازی دیگری گروهی سی، تیم الوحدت اردن در میدان خود بر دسته سپاهان ایران با حساب 2-1 پیروز شد. در واقع در این دیدار فوتبال بازی تاجیک وحدت حنانوف که در تیم سپاهان بازی میکند در دقیقه نهم دیدار حساب را گشود. گوی بازیگری اردنی ها در دقیقه 22 حساب را برابر کرد. گل حل کننده را ابراهیم صبره بازیگری میزبانان در دقیقه 55 به ثمر رساند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اول در جدول گروه سی دسته های الوحدت و شرجه با 3 امتیازی پیش صفند. تیم های سپاهان و استقلال بدون امتیاز متناسبند در جای های سوم و چهارم قرار دارند. خبر دیگر، از 21 تا 29 سپتامبر در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2025 بین دسته های فوتبال جوانان تا 20 ساله برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در گروه ای دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان، عمان، ملایزیا، شریلانکا و کره شمالی رقابت می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. فوتبال بازان جوان تاجیک نخستین بازیشان را روز دوشنبه 23 سپتامبر با تیم جوانان شریلانکا برگزار می کنند.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ به قضیه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوب دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحبا.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جسته گریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت